بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله، ولا سيما بقية الله، واللعن على أعدائهم أعداء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاستع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. در مباحث قبل آیات کریمه 87 به بعد، خداوند منان به پیامبرش منت میگذارد، متذکرش میکند با سرمایه‌ای که تو داری، با گنج عالمینی که در اختیار توست، زرق و برقی که در اختیار کفاره، با داشتن او نیازی به دل مشغولی، چشم دوختن و قلق خاطر نیست. تو سبع مثانی و قرآن عظیم داری و اون چی که در دست کفار هست، گروه های کفار هست، لایق این نیست که چشمت به اینها منعطف بشه و نه تنها بهشون نگاه نکن، در دلت هم فکر نکن چیزی دارن. لا تحزن علیهم، نه داراییشون که اینا امکاناتی ادعی توطئی دارن، جای این داره که قلب شما رو مشغول کنه و نه کفر اینا. اینا کسی نیستن، اگه اسلام نیاوردن کفر اینا مایه اندوه شما بشه در هر دو بعدش، هم دارای اینها برای تو دل مشغولی نباشه، هم از این که مسلمون نمیشن حالا نشه بگه اینا کیه، برای اینا قصه نخور. و قل انی انا النذیر المبین، و خیلی با صراحت با روشنی هشدار بده بگو که من دارای این وصفم، من نذیرم، نه که الان انذار میکنم، هر جا لازم باشه هشدار میدم، اونجاها اختیار میدم، عذاب الهی رو به روختون میکشم. در نظیر بودنم هم هیچ تذبذبی ابهامی نیست، خیلی قاطعانه روشن موارد انذار رو اعلان خواهند کرد. کما انزلنا على المقتسمین الذين جعلوا القرآن عضین. در این مقتسمین ظاهر آیه اینه که وقتی میگی من نظیر مبینم باید نمونه بهشون بگید، همون گونه که خدا عذاب را بر مقتسمین نازل کرد. مقتسمینم اونایی هستن که جعل القرآن عضین، قرآن رو عضو عضو کردن، تیکه تیکه کردن و تو سالن تشریح بردند و اعضای قرآن را از یکدیگر جدا کردند. عذاب را بر مقتسمین که قرآن را عضو عضو کردن نازل کردیم. آیه بعد بخونید، آیه چیز من این چیزش تمام شد. آیه بعدش لنسألنهم اجمعین، اینم تکمیل تهدید الهی است که می‌فرماید نه تنها در دنیا بر اینا عذاب نازل کردیم، بلکه روزی در پیش دارن که در اون روز ما بناس به حسابشون برسیم. خدا خیرتون بده. برای اینکه اونا رو بیچاره نشون بده، بگه حالا گوش نکنه، کی ضرر میکنه. و برب بکل نسالن نهم اجمعین، هم قسم میخوره فورب بک، هم لام تأکید میاره، هم نون تأکید ثقیله میاره. لنسالن نهم اجمعین، همه اینها در محکمه عدل مورد بازخواست قرار میگیرن، ازشون بازجویی میشه، همشون. اما کانو یعملون، هم اشخاص در این جهت همشون در محکمه حضور خواهند داشت، هیچ استثنایی نداره. همه این دشمنانت رو در اونجا جمع میکنیم برای سوال، و هم هر کار کردن از همه کرده هاشون سوال میشه. این یک بخش است که به یه نحوی ادامه آیات قبله که هم تسلی نبی مکرم اسلامه که دارایی تو را بس است و ما نسبت به اینام خودشون اهمیتی ندارن، و همین که اینا زیر نظرن دارن خودشون رو بیچاره میکنن، هرچی از این کار رو بکنن پروندهشون سنگین تر میشه و برای همه کارهایی که میکنن ما حساب باز کردیم و ازشون بازخواست میکنیم. بنابراین اینا هم در اینجا هم در اونجا جزء منکوبین هستند، گرفتار نکبت های بزرگی خواهند بود. وقتی اینا را تحقیر کرد و جنبه روانی برای رسول الله و امتش پیش آورد که شما دارایید، شما مهمید، شما خدا بالا سرتونه، شما کسی دارید، اونا همینا رو دارن و برای همینا بدبختیشونه، دارایشون هیچ خیلی برای اینا نداره. حالا که اینا کسی نیستن، به کلی حسابی برای اینا باز نکن. تا حال ملاحظه میکردی دعوتت خانگی بود، مخفیانه بود، با تقیه بود، فردی بود، حالا بیا اجتماعیش کن، بیا عمومی کن. اینا کسی نیستن تو از اینا بترسی، یا اینا بتونن شری به تو برسونن. فاستعذ بما تؤمر و اعرض عن المشرکین، که سعد رو معنی کردن به معنی شکافتن است. و چیزی رو که می شکافن اون عمقش ظاهر میشه. برام صاحب تفسیر المیزان میگن صد و فرق و فصل نظائر هستند. بعد میفرماید معنیش اینه که جهارن با صدای جهر اعلان بکن و مطالب خودت رو بلند پیش همه بگو. ولی در تفاصیل دیگه به لغت دست گذاشتن، گفتن صد شکافتنه و کسی هم که سردرد شدید داره بهش میگن صداعه، اونم از همین جاست، چون کسی که شدت درد رو احساس میکنه گویا داره سرش بیرون میاد، اون چه در درون سرشه داره بیرون میزه. خدا همه مریضا رو شفا بده. بعضی از اینا رو ما دیدیم چی میکشید. رضا در اینجا اونی که بناس همه درون رو آشکار کنه اینو یعنی فسته، یعنی دیگه بی پرده بی پرده، هرچی پس پرده بود حالا دیگه بیا آشکارش کن و جهارن برای اینها اسلام را، مکتب توحید را به عنوان یک مأموریت الهی ابلاغ کن بهشون. فاستع به ما تومر، به اون چیزی که مأموریت داری حالا جهارن بیانن واضحن اعلان کن. و اعرض عن المشرکین، اعراض از مشرکین در اینجا یعنی برای اینها وقعی قائل نشو، انگار نیستن، اعتنای به اینها نکن، حسابی برای اینها باز نکن. ای وای چی می شود اینا گردن کلفتن، نه اینا را مهم نشمار. این عرض عن الجاهلین رو که داریم میگیم به این معناست، برای اینکه قطع کردن، تبلیغ نکردن، اینکه برای پیغمبر خلاف مأموریت هایی است که در آیات دیگر آمده، هم وهجرهم هجرا جمیلا داره، هم آیات دیگری که صفح جمیل نسبت به اینها مورد دستور است. و وجود نازنین پیغمبر هم مأمور بود که استقامت بکنن و خسته نشه از کفر اینها، از تبلیغ اینها. عملا هم پیغمبر خدا نه از جنگ خسته شد نه از تبلیغ بر اینها خسته شد. بنابراین اعراض از اینها معنیش این نیست که دیگه ولشون کن نرو به سراغشون، نه، اعراض از اینها یعنی براشون حساب باز نکن و اعتنای به قدرتشون، به شأنشون، به دوادشون، به امکاناتشون واهمه براشون نداشته باش، حسابی باز نکن. انا کفینا کل مستهزئین، این علت این که میگیم اینا تو قرآن عظیم داری دارای اینها چیزی نیست که چشم آدم رو ببره دنبالش و ما اینا رو عذاب کردیم، همه اینا در این جمله خلاصه میشه. تو خدا داری، خدا هم کفایتت میکنه، هر کی هر چی داره خدا به جاش هست، ولی هر کی هر چی داره به جای خدا نیست. یا من یکفی من کل شی ولا یکفی منه شی، خدا رو داشته باشی، خدا هر آن چی در عالم امکان هست همه دست اوه، هر اثر اونو دارم خدا اون اثر را و تسبب به لطف کل اسباب. ولی کسی تو رو نداشته باشه فکر میکنه که مال و اموال و عده و سلاح مؤثره. نه، ما نخواهیم، همه اینا بی اثرن. انا خیلی عجیب، خدای متعال به میدان اومده داره خودشو نشون میده، پیغمبرشو مقتدر میکنه. انا کفینا و کن مستهزئین، نمیگه انا نکفل مستهزئین، انا کفینا و کن مستهزئین. اینقدر قضیه قطعیست، گویا اصلا کار اینا رو تمام کردیم و رسالت و تنباها به پایان رسیده، مثل ازا و قتل واقع است. چون محقق الوقوعه قطعیتش رو خدا میخواد اعلان بکنه، لذا میگه کفینا، ولی انا کفینا و کل مستهزئین. با ضمیر متکلم بعدم نمیگه، میخواد جلال خودش رو، کبریای خودش رو به روح دشمنانش بکشه و پیغمبر محو جلال بشه، خودش رو نبینه، قدرت او رو ببینه، اینا رو نبینه، سولت خدا رو ببینه، قهر خدا رو ببینه. انا کفینا و کل مستهزئین، ما خودمون کفایتت کردیم در برابر مستهزئین. الذین یجعلون مع الله اله آخر فسوف یعلمون. این مستهزئین کیا هستن؟ اونایی که بی حیایشون در این حده که نه تنها تو رو استهزا میکنن، زیر بار حرفای و دعوت تو نمیرن، بلکه نسبت به حریم خدای خودشون حق متعال هم حد که حرمت میکنن، او رو محدود میکنن، اله دیگری با او میپرستن. یجعلون مع الله اله آخر، میخواد سوء حال اونها را، وخامت اعتقادات اونها را بیان بکنه. اونا مستهزئن، تو را استهزا میکنن. خیلی حالا در آیه بعدم دارد بر این که تو زینت تعیین میشه، بابا تنها به تو نیست، اینا دهن کجی میکنن، برای خدا هم اله دیگری رو قرار میدن. فسوف یعلمون، این هم یه چوبیه که بلند کرده، خواهید دید. فسوف یعلمون، خواهند دید که چقدر دارن عوضی میدن. ولقد نعلمون، ما اطلاع داریم، انک یضیق صدرک، قربان صدرش برم. خیلی سخت میگذشت بر پیغمبر خدا، لجاجت اینا، لج میکنن برن جهنم، خیلی عجیبه. پیغمبرم ناراحت میشدن، البته جراحات و سنان لحل تیام، جراحات و لسان لیس لحل تیام. این جوسازی، تهمت زدن، هو کردن و مسخره کردن، اینا موشک ها اینقدر آدم آزار نمیده که جو کاذبی که آدم دوستانش اینقدر به شک میفته، اینقدر تند، اینقدر پر، اینقدر حجیم میان به میدان، اینجاها آدم تحت فشار قرار میگیره. و پیغمبر خدا در جنگ ها این تعبیر رو نداریم، در هیچ جنگی پیغمبر یدی قصد رو که رو نداریم، ولی این جاها که میاد خدا میگه من مطلعم. همین که میگه من مطلعم، اونی که در باور پیغمبر هست هم اون رو تأکید میکنه، هم درسی به ما هاست. سید شهدا علیه السلام وقتی شش ماهشون تیر خورد در محضر خدا عرضه داشت، والذی حون علی انه بعید، که کار را من آسان میکنه. اینکه در محضر توه انه به عین الله. آدم مشکلی داشته باشه ببینه یه قدرت مطلقی به این مشکلش توجه داره، قهرن آسان میشه، یه تسلی هست. خدا به پیغمبرش اینجور تسلی وقت نعلم و اندکه یدیق و صدرک به ما یکولون. این رزالت هایی که اینا به خرج میدن سینه تنگ میشه، فشار بهت میاد. فسبح بحمد ربک و کن من از ساجدین. معلوم میشه داروی بهتر از این نیست، برای همه ما درسه. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. فسبح و حمده ربی. اگر ضیق صدر پیدا کردی، در فشار جو قرار گرفتی و غم عالم بر قلب مبارکت سرازیر شد، تو سنگر داری، تو سنگر تسبیح برو و به حمد الهی تسبیح کن خدا را و کن من از ساجدی. این نسخه روشنیه که هم برای خودمون میتونیم استفاده کنیم، هم برای جامعه، برای خلاصی از هم و غم، از فشار درونی. یکی تسبیحه که لولا کنت من المسبحین، در مورد حضرت یوسف همونه که یونس اونه که نجاتش داده، همه تسبیح دیگه. اگر از مسبحین نبودی باقی میموندی تو همین تنگ اینا، ولی تسبیحت منجی بود، تو رو نجات داد. سبحانه که اینی کنتو من از ظالمین. به این بزرگانی که سجن نفس را و فشار تکاسف این عالم رو احساس میکنن و مرغ روحشون رو در قفس میبینن و میخوان از این قفس آزادش کنن، این فشار جسم و جسمانیات براشون مشکل و مسئله است. این سجده یونسیه، ذکر یونسیه در سجده ها، این جمع بین این دوتا دستوره، یکی سبح و حمد ربک و کن من از ساجدین. لذا هم مرمای بهجت و هم مشایخیشون اون سلسله که با معرفت و نفس مسیر وصال حق را طی کرده بودند و دیگران را هم به معرفت و نفس دعوت میکردند، برای اینها علل اطلاق و علل خصوص سجده های طولانی با ذکر یونسیه که تسبیح است یه امر نهاده نشده بود، برنامه عمومشونی بود. برنامه مزد جواد آقای ملکی میگن اسم نمیبرن، استادی داشتیم و توصیف میکنن و میگن ایشون میفرمود دو چیز است که در میان نسخه های سلوکی، حالا این تعبیر منه، یا سیرهای توحیدی به اندازه این دوتا مؤثر نبود. یکی قرائت سوره مبارکه قدر در شبهای جمعه و در عصر جمعه صد بار، مخصوصا عصر جمعه رو مرحوم آسه جمال گربایگانی و حاج آقا رحیم ارباب گفته بود عصر جمعه هرچی رو میخوای ترک کنی ترک کن، ولی این صد بار سوره قدر رو در هیچ حال ترک نکن. سوره قدر برای اهل الله جایگاه خاصی داره، روزنه وصال حق. یکی هم سجده یونسیه. بعد آمرزه جواد آقا نقل میکنن کسی رو میشناسم که در یک سجده 3000 بار لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میگفت و میگه بعضی ها بیشتر از این ها، بیشتر از این ها. این بعضی ها رو میشناسم قاعدتا خودشم. بله آقای بهجت خیلی چیزا رو نقل میکرد ولی مال خودش بود، خودش نسبت نمیده. این آیه رمزگذراست برای خلاصی از هموم و غموم و فشارهای روحی. تسبیح تا هم با سجده و کن من از ساجدین و عباد ربک حتا یأتیک الیقین. مقطعش اثر نداره. خدا رحمت کند مرحوم آقای خوشبخت را. فرمودن این از کاری که داده میشه اگر کسی مدتی اشتغال به اون داشته باشه بعد رها کنه بلا میبینه، یا تو این وادی نیای یا بی وفایی نکنید، ول کنید خدا ولتون بکنه. اینم باز از همین آیه، از این آیات استفاده میشه. و عباد ربک حتی یعطیه کرد یقین، که مصداقی برای یقین اجلای از مرگ نیست. لذا نوعاً به اون مصداق توجه میکنه، نه اینکه معنای یقین مرگه، ولی مصداقش که همه را کفار منافقین و کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. اونجا که میاد دیگه پرده ها رفته و هرچی هست آدم همون به واقعیتش میبینه. تردیدها تا اونجاست، از اونجا به بعد دیگه حق، همه با عالم حقیقت وارد میشن. جای پرده پوشی هم به هیچ وجه نیست. خدا خیر بده به آقای سلطانی و دوستانمون. چه آیات نورانی، از غرر آیات قرآن است این آیات. چقدر تکون دهنده، چقدر پر رمز و راز. حالا ما همینجوری مرور اجمالی کردیم که از شما استفاده کنیم. نثار روح مقدس بیبی عالم، لیلة القدری که 11 قرآن درش به بدیعت گذاشته شده بود، حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات بر او بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقای نامداری عزیز، درود بر شما. مثل همیشه دقیق خوب در توضیح فرمایش شما، اینجوری که در تفاصیل نقل شده، مرحوم آیت‌الله باطبایی میگن اینا چون آیات مکیه، این مسلمانان نمیتونن باشن، اوائل بوده و اینا، بنابراین اون دو گروه میمونن، نصارا و یهود. همینجور که گفتید آیاتی که با انجیل و توراتشون، اونی که در دستشون تطبیق داشت قبول داشت، غیر اون رو قبول نمی کردن. یه وجه دیگه همون بود که گروهی تقسیم شده بودن، اینا در دروازه های مکه و میستادن، اشخاص که وارد مدینه می شدن برای حج و اینا، اینا رو هر کسی یه تهمتی می زد. یکی میگفت این آیات افتراست، یکی میگفت سهره، یکی میگفت چی هست، ولی تقسیم کرده بودن، مقتسم بودن در شکستن وجاهت نبی مکرم اسلام و پیشگیری از اسلام. اگر مسئله مکی و مدنی نبود، بهترین مصداقش التقاطی ها هستن. اینا آیات قرآن رو به سبک لیبرالی، به سبک سکولاری، اونجایی که به حکومت و مسائل دنیوی میرسه کنار میذارن، ولی اونجایی که به مسائل شخصی میرسه، خلاصه مصداق عام میداره که در هر زمانی جایگاه خودش و مصادیق خودش رو پیدا میکنه، ولی همه هم مختصمن، هم اذین هستن و هم مشمول عذاب دنیوی و اخروی قرار میگیرن. وقت تعدادی هم که عذاب شدن اسمش رو تو تفاسیر آوردن، 8 نفر بودن که عاصب نوائل و این طایفه ها تو تفاسیر همجور که دیدید اسمشون اومده است. خیلی خوب آقای رمضان، حضرت آقای سلطانی.
خداوند هم توصیه می‌فرماید مثلا به همین اینم خیلی خوبه میشه، حتی یکی اکل یقینو یقین قائل یقین
جزاک الله خیر. ولی این مسئله استهزا با ظهور استهزاهای دیگر غیر این، البته این جدلان فکری خیلی خوبه، این احتمال هم هست هست، ولی استهزا فقط سخص احبه رسول من قبله، اگر تو را استهزا کردن قبل از تو هم همینجور بوده، این نشون میده که جف سازه این نکاتی رو که آی کریمی گفت خیلی گویا سازم قشنگ لمس میکنه. قرآن همیشه به روز دیگه آدم میفهمه چه اون احتمال و احتمال تیبت خدای به حق محمد و آل محمد به ما اخلاص عنایت بفرم، ما را در زمره موحدین ثبت بفرم، ثبات قدم در فهم حق، عمل به حق، استقامت در حق به ما روزی بفرما. خدایا آقای ما را از حبس غیبت مستخلص بگردان، به حق محمد و آل محمد جریان و ظهور را بر حضرت و بر رعیتش تعجیل و تسهیل بفرما. الها به محمد و آل محمد نظام ما را، رهبر خوب ما را تا ظهور با کفایت، با کرامت، با صحت، با عزت مستدام بدار. خدای فقر فرهنگی، فقر معیشتی، فقر سیاسی، فقر اطلاعاتی را از این مملکت برطرف بفرما. جهاد تبیین را توسعه عنایت بفرما. ما را هم جز مجاهدین این مسیر قرار بده. عاقبتمون را ختم به شهادت بفرما. عواید این جمع همه ملتمسین متعقین برآورده بگردان. جوانهای عزیز ما را به ساحل تشکیل خانواده، اشتغال مفید و پربرکت، سعی رزق در مادیت و معنویت برسان. الهی پروردگارا به محمد و آل محمد ما را مایه ملامت دشمن قرار مده، دشمنان رو بر ما مسلط نکن، شیطان و نفس اماره را مغلوب ما بگرد، لذت بندگی خودت را به ما بچشم. خدای اون چه به پیامبر و آل پیامبر دادی به ما بده و از هر شر اونها را نگه داشتی ما را هم نگه دار. خدای اماممون، شهدامون، مشایخمون، ذوی الحقوق و گذشتگانمون امروز به محمد و آل محمد ببخش و بیامر. اللهم صل على محمد و آل محمد.
سلام جانم، جانم فرصت مطالعه هم کم میکنم یه ادبی میکنم تو جلسه جلسه گذشته. بعد آشار دادیم بهتون